کمی خلاصه تر. تازه در این خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. در پی هشدار ارتش اسرائیل برای تخلیه بخشی از منطقه سه تهران، شامل صدا و سیما، دقایقی پیش مقر اصلی رادیو تلویزیون ایران موسوم به صدا و سیما هدف حمله قرار گرفت. در حالی که مجری خبر در استودیو زنده شبکه خبر مشغول خواندن یک بیانیه بود، این استودیو هدف قرار گرفت. این حمله درست 90 دقیقه پس از هشدار ارتش اسرائیل برای حمله به این منطقه انجام شد. همشهری گزارش کرده که تعدادی از کارکنان صدا و سیما در این حمله کشته شدند. همزمان گزارش‌هایی هم از حمله به چیتگر و حوالی ایرامال و همینطور فلکه اول تهران پارس منتشر شده است. ارتش اسرائیل ساعتی پیش با انتشار پیامی ویدیویی از ساکنان بخشی از منطقه سه تهران خواسته بود برای حفظ جان خود به سرعت این مناطق را تخلیه کنند. نقشه‌ای که ارتش اسرائیل از مناطق مورد نظر منتشر کرده از جمله صدا و سیما، میدان ونک، کاووسیه و بخشی دیگری از این منطقه از پایتخت ایران را شامل می‌شود. تاکنون مناطقی از جمله صدا و سیما هدف حمله قرار گرفتند. همزمان ارتش اسرائیل میگوید حملاتش به نواحی مرکز ایران هم ادامه دارد. در همین حال و در واکنش به اسرائیل، سپاه پاسداران هم به شهروندان تل‌آویو هشدار داد این شهر را ترک کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید کشورش قصد آسیب رساندن به ساکنان تهران را ندارد. کاتس پیشتر هشدار داده بود که ساکنان تهران بهای حملات ایران به غیرنظامیان اسرائیل را خواهند پرداخت. او در شبکه اجتماعی اکس نوشته بود: ما آنها مجبور خواهند شد هزینه دیکتاتوری را بپردازند و خانه‌های خود را در مناطقی که حمله در آنها به اهداف و زیرساخت‌های امنیتی رژیم در تهران ضروری خواهد بود، تخلیه کنند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حملات موشکی صبح دوشنبه اسرائیل به کرمانشاه باعث تخریب بخش‌هایی از بیمارستان فارابی این شهر شده است. بر اساس این گزارش‌ها تعدادی از بیماران نیز در اثر تخریب بیمارستان مجروح شدند. رسانه ایران تصاویری هم از تخریب این بیمارستان منتشر کردند. مقامات اسرائیلی تاکنون در این باره واکنشی نداشتند و مشخص نیست که هدف اصلی اسرائیل در کرمانشاه چه بوده است. اسرائیل می‌گوید به اماکن هسته‌ای و نظامی و زیرساختی حمله می‌کند. و رسانه داخل ایران با انتشار تصاویری از کشف موشک‌های ضد تانک و دوشپرتاب اسرائیلی موسوم به سپایک در ایران خبر می‌دهند. به گفته نهادهای امنیتی ایران، ماموران موساد در داخل خاک ایران از این موشک‌ها برای هدف قرار دادن سامانه‌های پدافند هوایی و رادارهای ایران استفاده می‌کردند. بر اساس این گزارش‌ها، با اعمال تغییراتی برای پرتابگرهای این موشک‌ها، آنها را برای مقابله با پدافند هوایی آماده کرده و همزمان آنها را به سیستم کنترل از طریق اینترنت هم مجهز کرده بودند. جزئیاتی از محل کشف تجهیزات و تعداد آنها منتشر نشده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از کشف کارگاه‌های تولید و آماده‌سازی پهپاد و ریزپرنده‌های اسرائیلی و همینطور وانت‌بارهای حامل آنها هم منتشر شده بود. برمیگردیم به ادامه برنامه.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی. خلاصه مهمترین خبرها رو شنیدیم. و ما عزیزان، 7 فعال مدنی سرشناس در بیانیه‌ای خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی و پایان فوری جنگ به گفته آنها ویرانگر میان جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر اسرائیل شدند. این بیانیه را جعفر پناهی، شهناز اکملی، صدیقه وسمقی، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی و محمد رسولوف امضا کردند. این 7 میگن که ایران و ایرانی نباید فدای غنی‌سازی اورانیوم بشه. در مورد جزئیات این بیانیه با صدیقه وسمقی از امضا کنندگان این بیانیه، همچنین اسلام پژوه و نویسنده در ایران گفتگو کردیم.
خب همونجور که در بیانیه اومده، ما ناراحتیم، نگرانیم برای ایران، برای کشورمون. من قبل از هر چیز محکوم میکنم تجاوز اسرائیل رو به ایران و به زیرساخت‌های کشور، به مردم غیر نظامی. البته از این طرف هم همینطور محکوم میکنم حمله به زیرساخت‌ها و مردم غیر نظامی در طرف مقابل رو. خب تمام تلاش‌های فعالان مدنی در طول چند ماه گذشته این بوده که چنین جنگی اتفاق نیفته. خب من منتقدم به سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی که به عقیده من میتونه مانع وقوع این جنگ بشه، اما چون سیاست نادرست بود به طرف جنگ رفت و به هر حال این جنگ آغاز شد. خسارت ها به نظر من خیلی زیاد هست و خیلی زیاد خواهد بود. اون چه که ما خواستیم در این بیانیه توقف هرچه سریع‌تر و فوری‌تر جنگ هست. و برای این منظور پیشنهاد کردیم که گامی که جمهوری اسلامی باید برداره اینه که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف بکنه، چون ایران نباید فدای غنی‌سازی بشه. ببینید، به نظر من غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز حق مردم ایرانه، اما ایران نباید فدای همین مسئله هم بشه. اونچه که مهمتر و بزرگتره حفظ ایران و ملت ایرانه. خب ما خواستیم که جامعه بین الملل هم کمک بکنه و جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه فعلا به توقف غنی‌سازی و طرفین رو هم ملزم بکنه به توقف حملات به زیرساخت‌های یکدیگر و به مردم غیر نظامی، که این جنگ دو ملت با هم نیست، جنگ دو دولت و حکومت تندرو هست، دو دولت و حکومت جنگ طلب هست. خب حالا اینا با هم جنگ دارن، مردم نباید آسیب ببینن و سرمایه های مردم هم نباید آسیب ببینن.
خانم وسمقی، از وقتی که این بیانیه شما و 6 نفر دیگر منتشر شده، هرچند که مورد توجه بسیاری قرار گرفته، اما انتقادهایی هم به اون شده. شما در آغاز همین مصاحبه اسرائیل رو به خاطر آغاز کردن حملات محکوم کردید، اما اونهایی که به این بیانیه انتقاد میکنن میگن که شما در بیانیه به اسرائیل حتی نگفتید بالای چشمت ابروه و محکومش نکردید به خاطر اینکه نقض کرده تمام قوانین بین المللی رو و به ایران حمله کرده. این انتقاد رو تا چه حد میپذیرید؟
ببینید، در این بیانیه اسم از هر دو طرف برده نشده، ولی گفته شده که طرفین نقض میکنن قوانین بین الملل رو، یعنی این رو برای هر دو طرف گفته در بیانیه. هر دو طرف ناقض حقوق بشرن، هر دو طرف ناقض قوانین بین المللن و همینطور که گفتم هر دو طرف حکومت‌های تندروی هستن که حرکاتشون به این جنگ منتهی شده. خب بله، شایدم لازم بوده که صریح‌تر از اسرائیل انتقاد بشه، ولی بیانیه رو خب معمولا یک جمع می‌نویسن و باید مورد قبول همه امضا کنندگان باشه. ممکنه که کلمه به کلمش مورد قبول تک تک افراد نباشه، ولی به هر حال من نظر شخصی خودم رو دارم در اینجا خیلی صریح عرض می‌کنم.
خانم وسمقی، با توجه به اینکه شما در ایران هستید و در جریان حال و روز مردم قرار دارید، وضعیت جامعه رو اکنون در این بحبوحه چیزی که نزدیک به یک جنگ تمام عیار داره میشه چگونه میبینید؟
مردم در هیچ جای دنیا خواهان جنگ نیستن. ببینید، جنگ ها رو ملت ها نیستن که ایجاد میکنن، آتش جنگ ها رو ملت ها روشن نمیکنن، این حکومت ها هستن که حالا با جاه طلبی هایی، با به هر حال قدرت طلبی ها، برتری جویی ها، این جنگ ها رو ایجاد می کنن. هیچ ملتی نمی خواد در شرایط جنگی زندگی بکنه، مردم ایران هم نمی خوان، و به نظر من مردم خواستار توقف جنگ هست، پایان یافتن جنگ هستن، و من هم از واقعا هر دو طرف میخوام، همونجور که در بیانیه هم اومده، که هر دو طرف متوقف بکنن، چون به صلاح دو کشور و دو ملت نیست.
خانم وسمقی، آیا شما تصور میکنید که الان مردم تمام قد پشت حکومت ایستادن؟
نه، مردم از قبل هم اینجوری نبودن. ببینید، مردم ایران خیلی جو مشخصه، این جو مربوط به الان نیست، از گذشته تا کنون مردم معترضن به این شیوه حکمرانی. مردم به سیاست‌های خرد و کلان جمهوری اسلامی اعتراض دارن. نه، مردم به هیچ وجه در هیچ بعدی راضی نیستن و از سیاست‌هایی هم که منجر شد به این جنگ راضی نیستن. ببینید، جنگ رو درسته که اسرائیل الان شروع کرده، اما هر دولت و حکومتی موظفه که از وقوع جنگ جلوگیری بکنه. من معتقدم که سران جمهوری اسلامی هم میتونستن با سیاست‌های دیگری، با سیاست‌های متفاوتی جلوگیری بکنن از وقوع جنگ، اما تحلیل نادرست دارن، توهماتی دارن به عقیده من و فکر فکر میکردن که این اتفاق نخواهد افتاد، اما افتاد. نه، مردم راضی نیستن و به نظر من همونجور که قبلا هم تمام قد پشت حکومت نبودن، الان هم نیستن. ممکنه که خب طرفداران حکومت که به عقیده من بسیار در اقلیت هستن، الان هم مثل قبل طرفدار حکومت باشن، اما خب نه، من گمان نمی کنم که همه ملت پشت حکومت باشن.
بله، هفت فعال مدنی سرشناس در بیانیه خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و پایان فوری جنگ شدند. اونها میگن ایران و ایرانی نباید فدای غنی‌سازی اورانیوم بشه. با صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و نویسنده در ایران گفتگو میکردیم که از امضا کنندگان این بیانیه هم هست. و اما بشنوید که حالا 4 روز از آغاز حملات اسرائیل به نقاط مختلف ایران گذشته و هر حمله با واکنش موشکی و پهپادی ایران به سمت شهرهای اسرائیل روبرو شده. اگرچه مردم ایران درباره احتمال بروز یک درگیری نظامی در 2 دهه اخیر بسیار شنیدن، اما دیدن موشک، شنیدن صدای جنگنده و پهپاد در آسمان و بر جای ماندن غیر نظامیان کشته شده حالا دیگه پدیده‌ایه که جامعه رو در بهت فرو برده. در این میان تهران و ساکنانش سهم بیشتری در تجربه حملات روزهای اخیر داشتن، اگرچه که حملات در بسیاری از نقاط ایران از تبریز تا مشهد و از اصفهان تا اهواز تجربه شده است. بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
آبری در حال نظاره دود ناشی از انفجار، دیگری در حال ذخیره کردن آب، چسب زدن زرد دری روی شیشه، بستن کیف اضطراری و تصویرهای بعد زنان و مردانی با چمدان در خیابانها و مترو. یکی از این تصویربرداران، نگین باقری در تهران، زنی را نشسته در کنار پرندهی در قفس منتشر کرده و نوشته بود از دروازه دولت به ترمینال آزادی می رفت تا با هم از شهر خارج شوند. اینها تنها برش‌هایی از روز سوم زندگی در تهران پایتخت بود، شهری عظیم که حالا گوشه گوشش آثاری از حملات ممتد اسرائیل در آن دیده می‌شود. مینا از زندگی در این شهر می‌گوید.
حضور در تهران بسیار بسیار ترسناکه، نه به خاطر اخباری که می‌شنوید، به خاطر اینکه واقعا داری وسط دود و صدای انفجار رو، صدای پدافند و صدای ریز پرنده ها، اصلا انگار وسط جلوه های ویژه یه فیلم نشستی و بوی باروت میاد تو خونه هایی که نزدیک ما جناب، خیلی چیزا ترسناکیه و یه جوری انگار نشستی تو خونت منتظر اینی که ببینی که برای تو واقع قرار اتفاق بیفته.
داستان‌های پایتخت نشینان به تعداد جمعیت شهر است. مادرانی که صدای تلویزیون را بیش از اندازه بلند می‌کنند، چون نمی‌دانند صداهای بیرون از دیوار خانه را چگونه به کودکشان توضیح دهند. فرزندانی که والدینشان در نزدیکی محل‌های انفجار زندگی می‌کنند و حاضر به ترک خانه نیستند. والدینی که نگرانند فرزندشان راهی جبهه جنگ شود، یا خبرنگارانی که میگویند شهر در مقابل چشمشان در حال تخریب است اما باید به وظیفه خود نیز عمل کنند. یک مخاطب رادیو فردا نوشته: من یک بیمار دیالیزی هستم، از قصه اینکه برق ها قطع بشه یا بنزین نیست تا صبح بیدارم. اما در میانه موجی از ترس، شوک و ناامنی، برخی هم با روی کردی خون سردتر همراه شدند و میگویند همه این تحولات را مانند سرگرمی میبینند یا شاید باور نکردند که چه اتفاقی رخ داده است.
آدم ها مثلا فردای اون بمباران های شب اول به زندگی عادیشون برگشته بودن و انگار نه انگار، یعنی تو خیابون بودین حتی ما شوخی میکردیم که مثلا برای آدم انگار اتفاق نیفتاده. یا حتی من امروز جای بیرون بودم، یکی صدای انفجار در روز اومد، من بودم خب در شب میومد، گفت ای بابا ما قرارمون فقط شب بود، هم زدن زیر خنده و یک جوری هنوز همه در عدم باور به سنبن، این باعث میشه عکس العمل هاشون هم به نسبت واقع کند باشه و بازم پیچیده تر کنه مدیریت اوضاع رو.
البته گروهی هم هستند که از آنچه رخ داده راضی و با آن همراه هستند و از حمله اولیه اسرائیل و حالا درگیری نظامی دو کشور حمایت می کنند و بر این باورند که این روند می تواند به سرنگونی حکومت منجر شود. اما فارغ از رویکرد موافق یا مخالف، وضعیت کنونی دردسرهایی را نیز برای شهروندان خصوصا در تهران که پیش از سایر شهرها زیر آتش بوده رقم زده است. حالا چند نسل ایرانی، یکی آن نسل‌های متولد پیش از نیمه دهه 60 که طعم جنگ را چشیده و ترومای جمعی را آن را بر دوش می‌کشد و چه جوان‌ترها که چیزی از جنگ نمی‌دانند. بسیاری از کسب و کارها اعلام تعطیلی موقت کردند. هستند کسانی که برنامه‌های سفرشان به دلیل قطع پروازها مختل شده و البته مسافران ایرانی که آن سوی مرزها ماندند. حجاجی که از عربستان باز می گردند یا گردشگرانی که به کشورهای دور و نزدیک رفته بودند. گروه هایی در اینستاگرام و تلگرام تشکیل شده تا شاید مردم بتوانند خود به هم دیگر کمک کنند. نه فقط ایرانی ها. در یکی از این گروه ها تعدادی از شهروندان افغان پیشنهاد میزبانی هم زبانهایشان را دادند و در ترکیه هتلی درهای خود را به صورت رایگان به روی ایرانیانی که در آن کشور گرفتار ماندند باز کرده است. اما در خود ایران و خصوصا در تهران گروهی بار سفر بستند و گروهی دیگر همچنان ماندن در خانه را ترجیح می دهند یا چاره ای جز ماندن ندارند.
ترک تهران هم خیلی چیز پیچیده‌ایه. تازه اگر تصور کنیم که خوششانسی و جای داری که بری، بگذاریم که خیلی ها مثلا شهرهای مادری و پدریشون هم جاهای قابل رجوعی نیستن که حالا فکر کنن الان از اینجا میرم مثلا چی راست درست میشه یا میرم تبریز درست میشه یا میرم، و حالا اگر خوششانس باشی جایی داشته باشی میمونه داستان پیوندهات، انواع پیوندهای عاطفی و خانوادگی که توی شهر داری و همشون رو نمیتونی به خودت ببری و این قصه رو خیلی پیچیده میکنه. مثلا باید تصور کنی که انقدر به نظرت اوضاع خرابه که شهر رو ترک میکنی ولی مثلا پدرت نمیاد، مادرت نمیاد، یک عزیز دیگه ایت نمیاد.
درباره این موضوع فضای مجازی مملو از نوشته و نظر است. مرتضی نائمه، روزنامه‌نگار و طراح تجربه در تهران، در پایان متنی در این باره در اینستاگرامش نوشته: هیچ فضیلتی نه در ماندن است و نه در رفتن، فقط یک انتخاب است و همین.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
حملات متعدد اسرائیل به مناطق مختلف نظامی و هسته‌ای ایران که روز جمعه از این طریق آغاز شد، البته این پرسش رو در ذهن مردم پررنگ‌تر کرده که شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در حال حاضر تا چه حد آمادگی داره تا در کنار رهبری حکومت جمهوری اسلامی وارد یک جنگ همه جانبه بشه. یعنی به عبارت صحیح‌تر، مردم ایران تا چه حد حامی دولتشون هستن؟ آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، به این پرسش ما پاسخ میده.
ببینید، به نظر من میدونید مردم ایران همونطور که در جنبش‌های اجتماعی چندین و چند ساله اخیر هم به خوبی نشون دادن، به هیچ وجه از این حکومت راضی نیستن و خواهان تغییر این نظام هستن و این رو بارها و بارها هم عنوان کردن. برای همین این که رژیم فکر میکنه که مردم ایران پشتش می‌ایستن و در واقع مثل جنگ ایران و عراق مبارزه میکنن، به نظر من یک تصور غلطه. چرا که جز فقر اقتصادی جز سرکوب چیزی از این رژیم ندیدن، رژیمی که خب هم رژیم سرکوبگری هست و هم بسیار رژیم مرتشعی هست، یعنی این رو هم مردم میدونن. و یکی از چیزهایی که خیلی هم میدونید تو شبکه‌های اجتماعی امروز این بود که مردم رو تشویق میکنن به اینکه نخورید، اشکالی نداره که فقیر هستید، ولی خودشون در بهترین جاهای مملکت هم خونه دارن و زندگی میکنن. برای همین من معتقد نیستم که مردم ایران بخوان پشت این رژیم بایستن، اما اتفاقی که داره میفته این که یک نیروی خارجی داره به این مملکت حمله میکنه و جا به جای این مملکت رو داره از بین میبره و ویران میکنه. عده زیادی از مردم در شهرهای مختلف کشته یا زخمی شدن و این که پایگاه‌های نظامی یا حتی هسته ایران رو اسرائیل بیاد بمباران بکنه، این پایگاه‌ها مال جمهوری اسلامی نیستن، اینا متعلق به مردم ایرانن و مردم ایران باید تصمیم بگیرن که میخوان این پایگاه‌ها رو ببندن یا نمیخوان. بر همین این که کسی بخواد از این اقدامات تهاجمی اسرائیل دفاع بکنه، این هم به نظر من بسیار بسیار اشتباه هستش، یعنی در واقع خیانت به مملکت و به منافع مملکت هست.
خب حالا خانم کیان، حکومت ایران برای وارد شدن به یک درگیری همه جانبه مسلما نیازمند سرمایه و اعتماد اجتماعی، با توجه به هشدار کارشناسان در مورد کاهش یا حتی ریزش سرمایه اجتماعی در کشور، راهکار حاکمیت برای جلب اعتماد مردم چه میتونه باشه؟ مخصوصا که تا همین روز قبل از حملات اسرائیل هم مقام حکومت مقابله با سرگردانی و پیامک‌های حجاب بوده، حالا چگونه باید اعتماد همین مردم جلب بشه؟
ما همینطوری که متوجه شدیم سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به جای اینکه به جستجوی دشمنان خارجی بپردازن، اهم تلاششون بر علیه مردم ایران و همینطور که گفتید سرگردانی یا کی حجاب داره کی نداره هست و در ضمن سرکوب شدید مخالفانش، فراموش نکنیم مجاهد کورکور همین دیروز اعدام شد و سرکوب‌ها ادامه داره، برای همین سرمایه اجتماعی نداره این رژیم. و همینجور که میدونیم بیش از 80% مردم ایران خواهان گذار از این رژیم هستن. منتهاش بس اینه که آیا این حملات اسرائیل کمک به جامعه مدنی ایران برای گذار به یک سیستم دموکراتیک و آزاد رو میکنه یا برعکس جامعه مدنی ایران رو داره تضعیف میکنه. و به نظر من جامعه مدنی ایران نه طرفدار رژیم جمهوری اسلامیه و نه خواهان این هست که از طرف نیروی خارجی بخواد تغییری در رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره، بلکه خودش میخواد این کارو بکنه. جامعه مدنی ایران دستاورد بسیار داشته، ما اینا نباید ندیده بگیریم و این دستاوردها ممکنه که از بین برن. جمهوری اسلامی اگر که این جنگ با اسرائیل ادامه پیدا بکنه، اولین جایی که شروع میکنه به سرکوب همین جامعه مدنی هست، یعنی ادامه سرکوب ها به شکل بسیار شدیدتر.
بله، آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس به این پرسش رادیو فردا پاسخ میداد که تا چه حد جامعه ایران پشت حکومتش است. و اما بشنوید که جنگ، ویرانه و آژیر حمله‌های هوایی و صدای انفجار و غیره، همه اینها با هم چگونه تأثیری بر کودکان میگذره و به عنوان یک بزرگسال یا پدر و مادر یک همچین کودکی چگونه باید اونو در جریان قرار بدیم؟ آیا کودک باید از واقعیت‌های جنگ مطلع بشه؟ اصلا چه درکی از واقعیت جنگ داره؟ بریم و بشنویم از دکتر مجتبی شیری، روانپزشک کودک در بریتانیا.
جنگ و ویرانی مثل بقیه حوادث و سانحه‌ایه که در پی اون یک استرس جانکاه و استرس بسیار شدید ایجاد میشه که ما در ترم پزشکی میگیم استرس بعد از سانحه، اصلا اسمش همینه. یعنی کودک استرس پیدا میکنه، استرسش ولی استرسش خیلی بالا. به همین دلیل کودکان در مقابله با این استرس واکنش‌های متفاوتی دارن، بعضیا تحملشون بیشتره، بعضی از کودکان نمیتونن تحمل بکنن.
چگونه باید مثلا جنگ، ویرانه، آژیر حمله‌های هوایی، صدای انفجارهای پیاپی و غیره، هر چیزی که در رابطه با جنگ رخ میده، اینها رو باید چگونه برای این کودکی که نمیدونه داره چه اتفاقی میفته الان توی زندگی پیش توضیح بدیم.
برای اینکه کودکمون رو کمک بکنیم که اگر یک سانحه پیش اومد اون استرسش رو بتونه تحمل بکنه، مجبور هستیم که کودک خودمون رو هم بشناسیم اول، هم بتونیم خوب حمایتش بکنیم. که خب این مربوط به خود شدت حادثه سانحه میتونه باشه، میتونه به شرایط زندگی ما باشه، میتونه به سن ما کودکمون باشه، به وضعیت روانی کودکمون باشه، به همه اینا میتونه مربوط باشه. ولی مهمترین قضیه اینه که کودک ما این استرس در حد تحملش باشه. برای اینکه در حد تحملش بشه ما باید تاب‌آوری کودکمون رو بالا ببریم. چند تا کار خیلی مهمی هست انجام بدیم. یک، والدین باید امن باشن. یعنی که ما وقتی که میخوایم با بچه صحبت کنیم میخوایم بگیم که ما در کنار تو هستیم، تو نگران نباش، ما حمایتت میکنیم، تو میتونی حرفتو بزنی، میتونی احساساتتو بگی. امنیت یعنی این. دوم، قابل پیش بینی باشیم. اینکه مثلا نمیدونه من چیکار میخوام بکنم اون بکنه، تو صحبتو میکنی، منم صحبتمو میکنم، تکلیف روشنه. سوم، برنامه استراکچر داشته باشیم. بگیم آقا جون این برنامه اینجوریه، فرضاً اگر قراره که یک آژیری بشه، یک جنگی بشه، یک بمبی زده بشه، ما با هم دیگه میریم در این اتاق، در اینجا میشیم، رادیو رو میبریم، چراغ قوه رو میبریم، آبو میبریم، تو دیگه چیز دیگه ای میخوای ببریم، اینم میخوای ببریم، پس اینم باهاش میبریم. در واقع بابت با کودک چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به نوعی در روایت سعی میکنیم کودک وارد بشه، بفهمه، یاد بگیره، خودش رو در این داستان وارد بکنه. و از اونجا هستش که خود کودک هستش که در واقع آخر اینا رو تجزیه و تحلیل میکنه. ام پردیکتیبیلیتی، قابل پیش بینی بودن، برنامه داشتن، استراکچر داشتن و ساپورتیو بودن، حمایت کردن. بقیه‌اش رو می‌ذاریم که تو یک قالب داستانی، یک قالب گفتگو، یک قالب داخل خانواده که بر اساس زبان کودکه. کودکی که جوان‌تره، مثلا بچه‌ش 5 6 ساله شاید مربوط بشه به اون عروسکی که داره، یک بچه 15 16 ساله باشه مربوط به دوستانش باشه. و بر اساس اون چیزی که ذهنیت کودک هست این مسئله رو برای کودک روشن می‌کنیم که این یک حادثه‌ایه که پشت سرش استرس هست، ولی نگران نباش شما، با همدیگه رو کمک میکنیم که این استرس قابل تحمل خواهد بود. بهتره که الان به صورت صریح، آسان، قابل فهم در زبان کودک با کودک صحبت بکنم در شرایط امن، قابل پیش بینی و با برنامه.
آقای دکتر شیری، اما حالا اگر پدر و مادری چنین تدابیری رو اتخاذ نکنند، یا حتی اگر اتخاذ هم بکنند، تصور میکنید که در دراز مدت آیا به طور مثال جنگ یا دیگر فجایع میتونن تأثیری داشته باشن بر کودکان، بر زندگی آیندهشون؟
صد البته که بسیار مهمه کودکمون رو آماده بکنیم، سعی کنیم که این استرس و در حد تحمل کودکانمون بشه. ولی اگر به هر دلیلی اتفاق به گونه ای پیش رفت که در سطح تحمل کودکمون نبود، بله، این به این معناست که این کودک ما اگر در آینده حمایت روحی و روانی نشه میتونه براش معضلات روحی و روانی ایجاد بکنه. و به همین دلیل هستش که استرس پس‌سانحه‌ای که ما بهش PTSD میگیم بعضی از کودکان پیدا میکنن، و این که اتفاقی نیستش که بشه همه رو کنترل کرد. ولی نکته بسیار مهمش اینه که حتی اگر کودکان ما استرس پس‌سانحه‌ای پیدا کردن، عموما راهکارهای درمانی هست با مراجعه به روانپزشکان و روانشناسان کودک. اونها کمکتون میکنن که بتونیم با این طور مسائل به کودک شما رو آموزش بدیم، حمایت بکنیم، درمان بکنیم تا بتونیم استرس رو حل بکنیم. استرس پس از سانحه در کودکان و حتی در بزرگسالان یک مشکل استرابی هستش که خیلی اوقات با تغییرات محیطی به تدریج خوب میشه. یک دوره زمانی داره که خیلی از موارد خودش خوب میشه، ولی اگر بعد از 6 ماه ادامه پیدا کرد، صد البته که باید به درمانگر مراجعه بکنیم و از اونها کمک بگیریم. خبر خوب اینه که ما میتونیم حمایت کنیم کودکانمون رو و عموما جواب بگیرن.
از دکتر مجتبی شیری، روانپزشک کودک، میشنیدیم با کودکانمون در مورد جنگ چگونه صحبت کنیم و اونها چه درکی دارن. و ما عزیزان، شما میتونید سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، خبرها رو اونجا دنبال کنید و در ضمن دیدگاه های خودتون رو در مورد مسائل مختلف هم اونجا بنویسید. مثلا خسرو نوشته آسمان ایران شده حیات خلوت اسرائیل، از اون سر دنیا میاد این سر ایران میزنه میره، رفاهی که برای مردم نداشتید که، هر دفعه به بهانه تحریم حرف امنیت نظامی رو زدید، اینم از این، هر جا را که دوست دارن میرن میزنن و بعدش هم را میافتن میرن، خفت از این بیشتر. و دوستی به نام حمید کرامتی نوشته افسوس که سرمایه‌های ایران بر اثر اعمال حکومت جمهوری اسلامی نابود میشن. عزیزان، صفتهایی که استفاده میکنید برخی از اونها بسیار نامناسب برای استفاده در رادیوه و پوزش میطلبم که آقای کرامتی که به نوشته شما دست زدیم. و امیر نوشته، امیر ای بی سی نوشته، دارن ایران رو شخ میزنن. و عزیزان فرصت برای شما هست سری بزنید خبرها رو دنبال کنید، به طور مثال بمباران صدا و سیما و خبرهای دیگه، و میتونید دیدگاهاتون اونجا بنویسید. همچنین در پیام رسان واتساپ هم میتونید از طریق شماره رایگان 2420-725-970-30 با رادیو فردا در تماس باشید، صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. تا نوبتی دیگر عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما، و یادتونم باشه که آخرین خبرها رو هر لحظه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، به ویژه در این شرایط جنگی.